نصف دنیا رو صاحب بودن. اصلا یه زمانی کل کره زمین ایرانی بوده، اصلا بهش میگفتن کره ایران، کره زمین نبوده، کره جهان و اینا، کره ایران اصلا قبلا اینجوری بوده، کره آریایی نشین هستن. اصلا قبول آقا حرف شما حله؟ حله خیلی حله. الان چی؟ خب الان چی؟ الان کجای کاریم؟ الان کجاییم؟ کوروش شاه شاهان بوده، داریوش بر تخت نمیدونم پادشاهی دنیا می نشسته، تخت جمشید فلان بوده، نقش رستم اونجوری بوده. خب بوده که بوده، به ما چی هستن؟ ما چی آوردیم گذاشتیم رو تخت جمشید و پاسارگاد و نقش رستم؟ نه چی گذاشتیم دیگه؟ الان شما برو تو خیابون همین نونوایی سر کوچه بگو من نوابده کوروشم، یک آریایی، ای نانوای آریایی، به من یک عدد نان سنگک آریایی بده بریم. ببین سنگک سهل، سنگ سنگک هم اگه گذاشت کف دسته تو نونوایی آریایی، اگه گذاشت. اصولا آدم ها به چند دسته تقسیم میشن، حالا بقیه دسته هاشو خیلی کاری نداریم، ولکن وقت نداریم. اما این دوستان ما که در باد آریایی بودن و خیلی دیگه ایرانی بودن و خودشون خوابیدن، هی تقصیر و گردن این و اون میندازن و هی به اول آخر این حکومت و اون گروه و اون حزب و اون آقا بالا سر و اینا پوش میدن، دسته ی یعنی که امشب ما یقشون رو گرفتیم ولکن هم نیستیم تا وقتی که از مواضع آریایی ددمنشیانه خودشون بیان پایین. بیایم پایین وگرنه ما مجبور میشیم بیایم اون بالا. بیایم پایین، بیا بیا پایین، میام بالا ها، میام بالا، بعد دوتایی اونجا سنگینه میفتیم ها. بیا پایین، بیا پایین بهتره، بیا بسه. حالا که اومدی پایین، حالا به اتفاق ریز بیا، حالا همه با هم ریز، حالا بیا پایین ریز، حالا برو رو میز، حالا ریز.
یکی از دوستای من که خیلی روی ماجرای ایرانی بودن و اصالت تمدن ایرانی و این حرفا تعصب داشت و فعال بود، رفته بود تخت جمشید. ظاهراً از شانسش چند تا خانواده ایرانی هم میان و دور و بر تخت جمشید پتو میندازن، انگار که رفتن پارک و بدون هیچ توجهی به پاسارگاد و این حرفا شروع میکنن به پیکنیک کردن و ظاهراً عنایت خیلی خاصی هم به طبیعت داشتن و حسابی محوطه رو با آشغال و زباله تزیین میکنن. چشمتون روز بعد نبینه دیگه. این دوست من چنان دعوایی به این خانواده ها کرده بود که کار به پلیس و کلانتری و این حرفا کشیده بود و در نهایت هم چند تا ریش سفید واسطه شده بودن و درس گرفته بودن ماجرا رو. خلاصه گاهی این تضادی بین دو دسته ایرونی پیکنیک باز و پاسارگاد پرست بامزه میشه، آدم نمیدونه طرف کدومشونو بگیره این وسط.
تاج بلوک من میزنم پدر اینا در میارم، حالا میبینی.
بابا جون چرا اینقدر شلوغش میکنی؟ آخه چیکار به این کارا داری تو؟
من نمیتونم تحمل کنم این مسائلو، مگه من مرده باشم کسی بتونه از این کارا بکنه؟ چرا در قفله؟ این چرا در قفله؟
بابا جون دلش خواسته اسم بچهشو عربی گذاشته، بچهشه، به تو چه ربطی داره؟
حالیش نیست، اسم بچه باز فارسی باشه، خجالت آور اسم عربی بر بچه گذاشتن.
عزت الله تو چی کاره این محلی؟ مفتشی، رئیسی، گندلاتی؟
من یه ایرونی وفادارم، من این چیزا تو چتم نمیرم ملوک، من نواده پادشاهان بزرگم، نمیذارم این کارو بکنم.
بدار نبدار بشین، بعد اون موقع از بچه ها خواهش میکنیم اسم بچه شونو ایرانی بذارن.
این در ملوک، این در رو واکن، میذارم میشکنم اشا، میگم واکن این در رو دیگه.
نمیذارم بری مرد، نمیذارم. میزنن ناکارت میکنن، تو محل میشیم سکه یه پول، حقم دارن.
من از زمان جنگ ملایر قسم خوردم ملوک که آخرشم در راه ایران جون بدم، واسم افتخار در این را کتک بخورم. تازشم مادر نزایده کسی که رو ازا چپ دست دست بلند کنه.
خدا منو مرگ بده از دست تو.
در رو واکن.
راستی عزت الله، افشین امروز زنگ زده بود یه خبر خوش داشت.
بهش میگفتی پسر پدر سوخت پدر سلاماتی، چون نمیگن سر بزنی به پدر مادر پیرت؟
بچم سر شلوغ کار داره. حالا بگو خبر خوب چی بود.
ببین ببین تاج ملوک، علاکه حواس من پرت نکن، این درم واکن وگرنه قاطی میکنم.
میشه حامل است، ایشالله داری نوه‌دار میشی. عزت الله خان
جون من ملوک، باری کلا راست میگی؟ آفرین پسرم. بگیر شمارهشو، میخوام به پسرم بگم که بهش افتخار میکنم ملوک. بگیر شمارهشو.
الان که سرکاره، بذار فردا یه سر میریم پیششون.
ملوک، من اسم بچهشونم انتخاب کردم.
آره. چی انتخاب کردی؟
برزین وش اردیان روزمهر.
این چیه؟ آره. اسم و فامیله؟
این اسم نوه سردار جنگی ایرانیه، عزت الله خان دلیر السلطنه.
خدا مرگم بده. به بچم افشین بگیم همچین اسم مسخره ای انتخاب کردی برای بچهش، میره دیگه هم نمیاد. نگی آمد
یعنی چی؟ ببین اگه اسم بچه رو برزین وش اردیان روزمهر نزاش، از ارث محرومش میکنم. آه گفته باشم.
مگه تو ارثم داری؟ کجا ترست که من نمیدونم؟
آج ملو گیر به ارث من ندار، اعصاب ندارم. اسمم همونی میشه که عزت الله خان میگه. تمام.
یعنی چی عزت؟ بچهشه، حقشه، هرچی دلش میخواد بذاره اسمشو.
ببینم من تو الان نمیگفتی واسه نوت میتونی اسم بذاری اونم از یه حرف همه خود نمیگفتی؟
اسم آدم بذار نه اسم رشته کو. این چی بود آخه؟ بریزین وش نمیدونم
بابا چی. برزین وش اردیان روزمهر اسم فرمانده لشکر ایران تو جنگ توش سرکان بوده. شما نمیفهمید من چی میگم؟ ده میگم وا کنین در رو، ببینم این در چرا وا نمیشه.
بیا عزت الله، بیا اینجوشون در رو بخور، یکم حالت بهتر بشه. بیا عزیزم، بیا اینو بخور. آفرین.
حالا بهتر شد. میگم ملوک یکم دیگه قربون صدقم، برو دیگه یکم
خجالت بکش مرد. زشته، قاتل لب گوره آخه.
ببین اگه من یه دختر 20 ساله این قرص ما نگرفتم وقتی بچه دار شد، اسم اونو میذارم ساماندش حجیبان. درم واکن ملوک، درم واکن، میخوام برم بیرون کار دارم.
اول ببین من اجازه میدم از این در بری بیرون، بعد برو زن بگیر. بیا برو تو ببینم پیر مرد میزنی این در رو خراب میکنه.
میخوام برم بیرون ملوک.
بیا برو تو بشین، میخوام شامو بکشم.
ساماندش حجیبان، این چطور؟ من زن میخوام و ملوکی نرفا سرم نمیشه. من باید قبل از مرگ سردار ایرانی به مملکت تحویل بدم.
شما آب دماغتو بکش بالا، سردار نمیخواد درست کنی واسه من. بیا این بر ببینم، بیا برو تو.
فکر من نباش دیگه، فکر من نباش، حس تو بکش دیگه، منو دوست نداشته باش.
من ایرانی بودن رو تو غذاهای پرچرب میبینم، میدونیم همون قرمه سبزی و آبگوشت و کله پاچه و هیچی بهت بگم. همین دیگه ایرانی بودن فقط به غذا شوهرم دیگه، چیز دیگه واسم سود نهده که ایرانی باشم. اون غذاهای خیلی حال میدارم، ولی همین که رژیم گرفتم زیاد تمام جالب نیست. چیکار کنم؟ سردرگم هم انگار دیگه ایرانی نیستم. ولی از همه شوخیه که بگذریم ایرانی بودم فقط به قرمه سبزیش عاشقتم. خودم
دوباره شد هم قرمه سبزی، که شما هم که رژیمی که نمیخوری چه فایده؟ دیگه ایرانی نیستی که. عجبا. اما یه ویژگی دیگه خیلی بامزه بعضی از ما ایرانی ها اینه که خیلی کارشناسیم. یه بند خدای تعریف میکرد تو فامیلش یه پیرمردی هست، نه سواد درست حسابی داره نه اصولا خیلی تو باغ مسائل یومی است. من تو همین آجاقا هم که کلن از عالم سیاست اسم رفسنجانی رو فقط شنیده، در بحث‌های سیاسی مهمونی‌های فامیل آقا شرکت فعالی داره، اونم با یه جمله. مثلا میگن وای چقدر هوا آلوده است. این آجاقا میگه همش زیر سر این رفسنجانی فلان فلان شده است. میگن داعش داره چه میکنه آقا تو این منطقه؟ ایشون بازم نظرش اینه که اینم زیر سر همین رفسنجانی فلان فلان شده است. میگن این احمدی نژاد آقا روزنامه زده میخواد دوباره بیاد مسکه. بازم آجاقا نظرش در مورد نقش رفسنجانی فلان فلان شده دیگه همونه دیگه. از این قبیل کارشناسای همه کاره ما دوربر خودمون کم نداریم، یعنی در خزانه ژنتیکی ایرانی این ژن اظهار فضل کلا وجود داره. حالا بعضیا ژن رو مهار میکنن، بعضیا بهش بی تفاوتن، بعضیا هم چند تا ژن اظهار فضل اضافی هم پیدا میکنن، در همه مسائل میشن بحرالعلوم کلا. خلاصه دیگه شما در هنگام مواجهه با این ایرانی های عزیز در مورد هر چیزی که حرف بزنی اینا یه چیزی برای گفتن دارن. حالا میخواد درباره نحوه تولید مثلا جیرجیرک تانزانیایی باشه، یا دلایل خریدن اوراق بهادار توسط بانک مرکزی اتحادیه اروپا، همه رقم اینا پاین دیگه، همه رقم، همه جور پاین. این عزیزان شما فقط نظر بخواد. در حالی که ما در مملکتمون ماشاءالله از در و دیوار در زمینه‌های مختلف مشکلات داریم و مردمم طبیعتاً چشم انتظارن که مسئولین عزیز برای حل این مشکلات اقدام کنن، اردوگاه اصولگرایان کشور به خصوص دلواپسان مقیم مجلس شورای اسلامی کلاً کالیبرشون رو تنظیم کردن رو پیاده‌روی ظریف و جانکری و مجله شارلی ابدو، ولکن هم نیستن آقا. در همین راستا حاج آقا رسایی تو نطق خودشون تو مجلس گفتن که
وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران اول با یک جانی به نام جان کری به پیاده روی میره و بعد میگه آقای کری هم پیشنهاد کرد که من به فرانسه بروم، درست در زمانی که دولت فرانسه از این حتاکی در حال حمایت بوده.
اولا که حالا شاید آقای جان کری وزیر خارجه آمریکا رو تو خونه خان بچه‌هاش از روی صمیمیت همچی جانی صداش میکنن، جان دیگه جانی، ولی ما نشدیم تو عرف سیاسی به ایشون بگن جانی. حالا دیگه برای حاج آقا رسایی مسلم آزاده دیگه. بعدم من نمیدونم تو فرهنگ این حاج آقا رسایی اینا پیاده روی آقا چه کاربردهایی داره که انقدر اینا رو عصبانی کرد. بابا راه رفتن دیگه، اونم جلو چشم همه. حالا باز اون کارهایی که پشت در بسته میکنن و شما به شک داشتی چیزی، این پیاده رویه رو که آقا همه دیدن دیگه، توش مشکلی خاصی نبود که، این هم جلو این همه آدم همه راه رفتن. اما ظاهرا مشکل خیلی خاص‌تر حاج آقا رسایی جای دیگه است.
جناب آقای روحانی، اگر مجله حتاک شارلی ابدو به جای تصویر توهین‌آمیز رسول خدا کاریکاتور رئیس جمهور ایران را کشیده بود و دولت فرانسه از اون کاریکاتور حمایت کرده بود و نخست وزیر ملعون فرانسه اون را به سمت دوربین‌ها گرفته بود، باز هم شما اجازه می‌دادید وزیر امور خارجه‌تون به فرانسه بره؟ آقای ظریف نباید عذرخواهی بکنه ملت ایران؟
ما که نفهمیدیم چه ربطی داشت اینا به هم. کاریکاتور رئیس جمهور، کاریکاتور پیامبر، آقا چی میگه حاج آقا رضایی واقعا؟ البته ما دیدیم این حاج آقای روحانی وقتی فشارشون میزنه بالا دیگه گودرز و شقیقه رو همجوری به راحتی به هم ربط میدن، ولی خب دیگه بالاخره مجلسه. ببخشید، مجلس شورای اسلامیه، اونم دوره نهم، بی خیال آقا بگذریم اصلا. ولی ما هم بگذریم حاج آقا رضایی ول کن نیست فکر کنم.
35 سال ما کشوری شده بودیم که وزیر ما اجازه ملاقات به رئیس جمهور آمریکا نمیداد. چه شده در این دو سال که افتخار ما این شده باشه که با شیطان بزرگ قدم بزنیم؟ والله اگر بمیریم جا داره. چرا باید سکوت بکنیم؟
سکوت نکن آقا رسایی، سکوت نکن. کی گفت سکوت کنی؟ حالا اگه علاقه داری برای مردنم کسی جلوتو نمیگیره، ولی تو رو خدا اینقدر فشار نیار به خودت. شما بالاخره ذخیره نظامی، حیفه یهو همون تو مجلس در حال ارث خوردن سکته میکنی میفتی بعد دیگه جبهه پایداری بی رسایی میشه. ما نگران شما هستیم آقا رسایی، ما به شما علاقمندیم. آقای رسایی بگم چی نگم؟ باشه نمیگم، ولی شما هم نگو دیگه، یا میگی اگه هرس نخوره بگو دست درد نکنه.
سلام، 21 را با مروری بر عناوین مهمترین خبرهای امروز و امشب آغاز می‌نماییم. انتقاد گسترده امامان جمعه کشور از پیاده روی محمد جواد ظریف وزیر خارجه کشورمان با وزیر خارجه آمریکا و توصیه جمعی از دلسوزان عرصه مذاکره به ظریف که با دفعه بعد این یه ذره را آژانس بگیرید به نقه بهانه دست اینا ندیم. اظهار نظر محمود احمدی نژاد مبنی بر این که اتهامات محمد رضا رحیمی معاون اولش مربوط به دولت وی نبوده و گمانه‌زنی فعالان عرصه دو دروازی درباره این که احتمالاً رحیمی با همکاری موساد و CIA و MI6 این کارا رو کرده و اعلام عزای عمومی تا 40 روز در بعضی از کشورهای عربی منطقه پس از درگذشت شاه عربستان و تعجب گروه‌های مختلف از این اقدام با این مضمون که احتمالاً اینا اگه شاه خودشون بمیره تا ابد اعلام عزای عمومی میکنن. سرتیتر مهمترین خبرهای امروز و امشب را شامل میشدند. اینک مشروع خبرها. یکی از کارشناسان تفسیر و تحلیل نامه اخیر مقام معظم رهبری به جوانان غربی درباره ادبیات انگلیسی این نامه که خب به زبان انگلیسی است به خبرنگاران گفت:
تو همون جملات اول اشاره به جوانهای حقیقت جو هست، Quest for Truth، اینجوری در ادبیات اومده و ادبیات انگلیسی این نامه خیلی مهاجمتر از وقتی شما ترجمهش میکنید به دو پله میفته.
در همین رابطه خبرنگار ما ضمن برقراری تماس با یکی از مسئولین دفتر مقام معظم رهبری از ایشان پرسید که آیا معظم له که به این خوبی نامه های انگلیسی خشن خشن برای جوانان خارجی می نویسند کلاس زبان رفتند که زبانشان انقدر خوب شده، یا ایشان به طور مادرزاد به زبان های مختلف مسلط بودند؟ که وی ضمن تایید تسلط معظم له در همه زمینه ها یادآور شد همکنون مقام معظم رهبری به عنوان یکی از معتبرترین رهبران دنیا به مرحله وارد شدند که می توانند با این گونه نامه ها قلب جوانان خارجی را تسخیر نمایند، و هیچ بعید نیست که در نتیجه همین نامه به زودی شاهد سیل جمعیت جوانان غربی متقابضی مهاجرت به ایران باشیم. و یفزود طرح دیگری در دست است که معظم له از این به بعد با ارسال پیامک، چت، پک و به خصوص میسکال هم با این جوانان غربی در تماس باشد تا این مأموریت جهانی ایشان به خوبی به ثمر بنشیند. بله، طبق روال همیشه همکنون در خدمت کارشناس امنیتی انتظاماتی اطلاعاتی ایرانیاتی برنامه جناب آقای جناب سرهنگ هستیم. سرهنگ جان ما در خدمتیم.
بله، منم سلام عرض میکنم و آماده هستم تا به سوالات شما پاسخ بدم.
سرهنگ جان به عنوان یه پلیس ایرانی فرقتون با پلیس‌های کشورهای دیگه چیه؟ اینو میشه بگید؟
بله، عرض کنم که ما با توجه به اینکه در نظامی مقدس لباسی مقدسی پلیس رو میپوشیم، یک نیروی بسیار بسیار پاک و خدمتگزار هستیم که فقط هدفمون این است که به مردم خدمت کنیم.
پس یعنی پلیسای کشورهای دیگه لباسشون غیر مقدسه؟ سلام.
من درباره این لباس پلیسای کشورهای دیگه نمیتونم نظر بدم، ولی درباره پلیسای ایرانی من این رو مطمئنم.
سلام، من خودم این همه وقتی که دارم با شما از نزدیک کار میکنم دیگه خیلی چیزا رو میدونم دیگه. حالا بیا یه چند تا از نقطه ضعفای پلیس ایرانی هم بگو دیگه.
ببینید، عرض کنم خیلی سخته در این باره صحبت کردن، چون اصلا خیلی چیزی برگفتن راستش وجود نداره.
ای سلام، من کمکت میکنم. مثلا ببین، بعضی وقتا این پلیسای راهنمای رانندگی ماشین آدمو نگه میدارن، بعد میان میگن مثلا بنویسم یا نقدی میدی و اینا.
من نمیفهمم آقا جون، یعنی چی چی؟
بی خیال دیگه سرنگ، این جمله یعنی مایه رو نقدی میدی همینجا الان، یا اینکه جریمه رو بنویسن؟
اصلا ما همچین چیزی نداریم. تو نیرو انتظامی شما داری تهمتی ناحق میزنی آقا جون.
عجب آدمی ها سرنگ، یعنی تو یک بار هم نشده خودت مایه بگیری از مردم؟
من واقعا به خاطر این ادبیاتی سخیفی شما متاسفم آقا، خجالت آوره این صحبت. خجالت بکش آقا جون، خجالت بکش دیگه.
آقا یکی دیگه پول میده، معمول شما پول میگیره، خجالتشو من ماست بکشم؟ اصلا بیا یه جور دیگه به این ماجرا نگاه کنیم سرنگ. مثلا الان ما تو خونمون یه مهمونی گرفتیم. خب
مهمونی که اشکالی نداره.
نه دیگه مهمونی. نه از این مهمونی با حالا سیه در و داف و عرق و ورق و این ارزای فت و فرامون همه هستی.
خب اینجور مهمونی ها که باس باشون برخوردی شدید بشن آقا.
اصلا این کلانتری محل ما سرنگ، این معمولاش هر دفعه یک برخورد شدیدی میکنن با ما. شما اصلا از ترس سکته رو میزنیم دیگه، اینقدر برخوردش
شدید. بله این درسته، باس برخورد بشه همین این درسته. بله
واوی خیال سرنگ، یه استوار نباتی از هر دفعه میاد دمه در دو سه فرس غذا میگیره، یه بوت هم عرق میره دیگه پیداش نمیشه.
آقا جو اینا همه کذب محضست. من واقعا میتونم الان با شما برخورد کنم عزیزی. من
چی میگی سرنگ؟ من خودم شاهد زندم. اون دفعه ماشین رفیقمو 6 ماه خوابونده بودن. همین نباتی که میگم 500 گرفت دو روزه ماشین آزاد کرد سر.
بله.
خدایش خیلی کار رو اندازه ایول، خیلی کارش درست.
آقا جو اینا همش تهمتایی است که شما داری تو رسانه به پلیسی خدمتگزار میزن. من واقعا دیگه نمیتونم تحمل کنم این فضا رو، واقعا خجالت آور. آقا جو
ببین سر، اصلا بی خیال. ببین سر، بچهای اداره همه که میدونی از طرفدارای تو ان تو رادیو اینجا خیلی برای بچه‌ها دوست دارم، خیلی حال میکنم باهات.
خب چی الان من باز چی کار کنم الان
میگم دیگه. ببین بچه‌ها رفتن این خلافی ملافی های ماشیناشون گرفتن، مثل که خیلی اوضاعشون بریخته سر.
ببین
اینجا
بله
کجا گذاش زیره. نه ببین همه رو جمع کردم اینجا که تو ببری این خلافی ها رو همه رو صف کنی دیگه.
بله نه. چی میگوی آقا؟ حرف دهنه تو بفهم.
من میدونم سر، بالاخره هر آدمی قیمتی داره. ببین ما این چند روزه تو اداره یه دونه صندوق گذاشتیم به اسم صندوق کمک به سرهنگ. خدایش پول خوبی هم جمع شده. بیا اینو بگی این جریمه رو ردیف کن برای بچه‌ها، صندوق هم بعدو ببر دیگه. ردیفه. می‌تونی بذاری یه چند
روز شما ادامه بدین حرفا، من به شما شلیک می‌کنم. پیشنهاد رشوه به مأمور دولتون هم در حین انجام وظیفه واقعا خجالت آور است. من